که در خلال جاهای گذشته عرض شد یک جمع‌بندی نسبت به اون عرض انجام بشود و به بعضی از اشکالاتی که در اینجا از مرحوم حاشق، یعنی اشکالی در حقیقت از مرحوم حاشق وارد شده که اون اشکال طرح بشه و جواب اون اشکال داده بشه و بعد وارد در حکم مسئله تارتان با توجه به قواعد اولیه در مقام و اخرى با نظر در روایات وارده در بحث زیاده. لحاظا خلاصه بودیم که این نکات را عرض بکنیم. ممکنه بعضی از اینها تکرار باشه ولی خالی از فایده نیست، چون مطالب خوب هر حال جمع بندی میشه از مجموعه این ده جلسه گذشته. یکی از مطالبی که لازم است توجه بشه تا حکم در مسئله روشن بشه اینه که ما ببینیم موضوع زیادی چجوری قابل تصور بود. زیادی را بعضی از بزرگان مثل مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه قائل این بودن که ما در اینجا اصلا زیادی نداریم و مرجع زیادی در حقیقت به نقیصه است، ولی تصویر زیادی در باب عبادات به یکی از دو طریق است. یکی این که ما جزء را اینجور که عرض میکنند دارم لا به شرط قسمی به معنایی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان فرمودند بدانیم. بگیم مثلا سوره در صلات که جزء است، رکوع که در صلات جزء است، سجدتین با هم که در صلات به عنوان یک جزء هستند، معنای لا به شرطیت این است که رکوعی که مثلا جزء است، رکوع جزء است نه لاشر برش نه مقترن به لحوق مثل و نه مقترن به عدم لحوق مثل، لاشر از لحوق و عدم لحوق باشد. بنابراین اگر جزء فرد آخری از رکوع ملحق شد هیچ دخالتی در بنابراین جزئیات ندارد، کما این که اگر وجود پیدا کرد مانع هم از وجود او نیست. چرا؟ چون لحوق جز بود، لابشرط بود از لحوق و عدم لحوق، پس نه لحوقش فایده ای دارد در صدق جزئیت و تحقق جزئیت، نه عدم لحوق او نقشی دارد در تحقق مانع و وجود مانع. و الا وقتی لا به شرط گرفتیم معناشی میشد یعنی اول رکوعی که مصداق در حقیقت برای رکوع هست جز محقق شده است، اولین سوره‌ای که قرائت شده است چون لا به شرط است از لحوق و عدم لحوق جز محقق شده است، اول سجدته اینی که مکلف ایجاد کرده است اون دو سجده با هم یک جزء جزء محقق شده است. این نحوهی بود که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در تصویر زیادی در محل بحث ما بیان فرمودند. پس ایشان برای صدق زیادی جزء را شکار کردند، لا به شرط قسمی به معنای مذکور بیان فرمودند. مرحوم میرزای نایینی برای تحقق زیادی و تصویر زیاده در محل بحث راه دیگری رو بیان کرده است.
در مورد نظر محمد اسلامی رو میدونم، اگر مثلا
رکوع ادامه آمد باطل میدونم. حالا او حکم مسئله ما هنوز به حکم مسئله نرسیدیم، بنابود که امروز باره پیشیم بری گفتم یک جنبندی بشه که بعضی دوستان نبودن و چون فاصله شد مباحث، طولانی شد مباحث، این جنبندی موجب میشه که به هر حال صدر و ذیل بحث و ربط مطالب با هم مشخص شده. اینه به الا مطالب رو ما گفتیم قبلا، وارد در حکم میخواسته بشیم امروز. اما خب یعنی این جور اگر عرض بکنیم شاید انفق باشه. مرحوم میرزای نایینی در تحقق زیادی آمدن راه دیگری را غیر از طریقه مرحوم شیخ بیان فرمودن. ایشان میفرماید ما برخلاف شیخ انصاری و اتباع او زیادی را در اینجا میتوانیم تصور بکنیم و اون این است که زیادی در اینجا مراد زیادی عرفی است، نه زیادی دقی عقلی. بله به دقت العقلیه وقتی جزء فرض به شرط لا اخذ بشود معناش این است که یعنی قید وحده در جزء باید رعایت بشود. خب واضح است که اگر جزء را تکرار کرد پس رکوع تنها نیامده است، دو تا رکوع آمده است. سوره دوم را قرائت کرد، عرف میگه یک سوره مولا از تو خواست، دو سوره آوردن با سوره نیاوردن یک چیز است. شما چه سوره رو نیاورید اون سوره مطلوب مولا آورده نشده، دو تا سوره هم بیاری با سوره ای که مطلوب مولا بوده است آورده نشده. احسن جان. پس از نظر عرف وقتی دو سوره میآورید عقلا گرچه اصلا سوره آورده نشده اون سوره ای که مطلوب مولا بود، اما از نظر عرف میگن زیاد کرد بر سوره، میگن اضافه آورد. فرق میگذارد عرف بین اونجایی که اتیان به سوره نکند یا سوره را مکررن بیاورد. اتیان به رکوع نکند میگن خلل به نقیصه است، عرف میگن. ولی اگر دوبار رکوع آورد نمیگه نقیصه، میگه اضافه کرده است. عرف اهل دقت نیست، اهل مسامعه است و نظر سطحی دارند. بعد مرحوم میرزا یک معیدی هم برای این که مراد از زیادی زیادی عرفی ذکر میفرمایند، شاید هم بشه بگیم دلیل باشد. میفهمن آقا خطابات شرعیه که در باب زیادی، چه در باب صلات، چه در باب حج، چه در ابواب دیگر وارد شده، تمام اونها اینها که حکم زیادی رو بیان فرمیده است که مثلا اگر کسی زیاد بکند یک رکعت را علیه الاعاده مثلا یا فلیعد مثلا ازازاده، اینجور تعابیر، این احکامی که حکم زیادی در حقیقت در این روایات آمده مخاطب کیست؟ عرف. پس این مخاطب اگر عرف است باید ما ببینیم زیادی از نظر عرف چی هست، اینجور باید در نظر بگیم، نه اینکه بگیم به دقت عقلیه اینجا زیادی نیست. اونا هم نداره عرف، عرف اینا رو کار نداره. این تصویر زیادی در محل بس که اگر زیادی در عبادت واقع شد، حالا یا همون جور که عرض کردیم به عنوان به اصطلاح جزئیت شرعیه یا به عنوان تشریع، در باب توسلیات گفتیم اشکالی ندارد، انما کلام در تعبدیات بود. پس تصور زیادی در باب عبادات علی نحو تشریع یا علی نحو الجزئیت شرعیه یا به اخذ جزء را لا به شرط به معنایی که ذکر شد، لا به شرط قسمی، یا از باب بودن زیادی زیادی عرفی، تفاوتی به تو بچه هم روشن است. چون بنابر طریق مرحوم عاشق تصرف در جزء کردیم، میگیم جزء جزء به شرط لا نیست یا به شرط شیء نیست، جزء لا به شرط قسمی است از لحوق و عدم لحوق. یعنی در حقیقت لا به شرط از به شرط شیئیت و به شرط لاییت است، این تو در مقابل اونهاست. ولی مرحوم میرزای نائینی در عنوان جزء تصرف نکرده است، در عنوان زیادی تصرف کرده است. فرمود است این تصرف تصرف زیادی زیادی عرفی هست، نه زیادی دقیقی عقلی. یک اشکال در اینجا شده است و اون این است که در مورد بحث در این که زیادی صدق می کند که تردید نیست، زیادی که صدق می کند عرفن. خب اگر زیادی عرفی در اینجا صدق می کند، به زیادی عرفی عنوان مانع را می دن دیگه، در اینجا اعتبار مانعیت شرعیه می فرماین معقول نیست. چرا؟ برای خاطر این که وقتی ما عدم شیء را اعتبار کردیم شرعاً، یعنی گفتیم شرعاً این شیء نباید باشد، اگر آمد می شود از نظر عرف زیادی. همون جوری که اگر جزء را به شرط لا اعتبار می کردیم، آوردن جزء مقرراً موجب می شود که جزء اتیان نشود، پس بودن زیادی زیادی عرفی موجب این است که اعتبار مانعیت لغو باشد. چرا لغو باشد؟ برای خاطر اینکه ترتیب تکوینی اشیاء اینجوری است، وقتی ما نسبت علت در تکوین با معلول رو در نظر میگیریم، میگیم مثلا اگر علت از علل مرکبه باشد باید مقتضی موجود باشد، شرط موجود باشد، بعد مانع مفقود باشد. این قاعده تن اینجوری باید حرف بزنیم. اگر مقتضا مترتب بر مقتضی نشود لعجل عدم مقتضی یا لعدم شرط، اینجا اگر بگن آقا مقتضا مترتب نشد چون مانع موجود شد، یه حرف درسته؟ درست نیست. چه موقعی بحث از این که عدم ترتب را باید نسبت به وجود مانع داد؟ اون موقعی که مقتضی باشد، شرط هم باشد، حالا اگه مترتب نشد مقتضا بر مقتضی، میگن لوجود المانع هست. در مانع حنفی هم همینطور، اگر مرجع زیادی را اگر زیادی را زیادی و عرفی دانستیم، مرجعش بر میگردد به این که جز به شرط لا هست، جز به شرط لا از این زیادی میشود. خب اگر جز به شرط لا از این زیادی بود، معناش این است که جز که مقتضی در واقع بنان جز المقتضی بگیرید، بطلان صلات به اسم مستند است به چی آقا؟ به نبود جز، نه به وجود مانعی که زیادی است. چون اگر زیادی زیادی عرفی شد، معناش این است که جز باید به شرط لا باشد. شما زیادی رو زیادی عرفی میدانید، پس جز به شرط لا از این زیادی باید باشد. خب اگر جز به شرط لا از زیادی شد، بطلان صلات در این فرض به خاطر وجود مانع است یا به خاطر نبود جز؟ نبود جز. پس اعتبار مانعیت برای این زیادی، بنابر این فرض که زیادی و زیادی عرفی بدانیم، لغو است.
شما
مانعیت
قبول ندارید؟ مانعیت قبول ندارید؟
چیه؟ مانعیت
زیادی رو.
بله دیگه، میشه مانع زیادی میشه مانع از ذر عرف. وقتی زیادی زیادی عرفی شد، معناش این است که آمدن این زیادی این موجب میشه که چی آقا؟ مانع پیدا بشه. چرا؟ چون خب حالا اگر زیادی مانع شد، جز میشود چی؟ به شرط لا. از این زیادی. خب جز اگر به شرط لا شد، یعنی جز اونی جز است که به شرط لای از تکرار باشد. خب اگر رکوع رو دوباره آوردید، اون جزئی که به شرط لا هست که نیامده، اونی که آمده است جزء به شرط لا نیست، پس جز محقق نشده. چرا صلات باطل است؟ چون جز فاقد جز است، نه چون واجد مانع هست. صلات باطل است لفقدان جز، چون جز به شرط لا جز بود، رکوع به شرط لا جز بود، پس صلات باطل است. بستلان مستند چی می شود؟ به نبود مختزی، به نبود جز، نه اینکه بگین صلات باطل است چون مانع موجود است، این اشکاله. پس اعتبار مانعیت برای این زیادی بنابراین می شود چی؟ لغو. جهت لغویت چی می نست که در این فرض جز می شود به شرط لا، وقتی به شرط لا جز بود معناش این است که اگر تکرار شد اون جزئی که خواسته شده نیامده، اونی که آمده است جز نیست، پس این صلات در حقیقت فاقد الجزء است. پس می شود همون. البته برمیگردد در حکم به فرمایش ایشان، نه در موضوع. تصویر زیادی شد ولی مرجع این زیادی باز به همون به اصطلاح عدم تحقق جزء است. پس اعتبار مانعیت برای این زیادی بنابراین میشود چی؟ بی اثر. چرا بی اثر؟ چون نوبت به مانع نمیرسد. صلاتی که جزء ندارد باطله، نه اینکه بگو آقا صلاتی که جزء ندارد این صلات باطل است چون مانع دارد. میگین شما قبل از اینکه به اینجا برسد صلات باطل بود، چرا؟ چون جزء نبود. این اشکال مرحوم شیخ هم رضوان الله علیه آورده. پس زیادی عرفیه گرچه متحقق است در فرض بحث ما بنابر بیان مرحوم میرزا نائینی، الا این که چون زیادی عرفی مرحوم شیخ هم فرمودن در اینجا مسلمه وجود دارد، لکن این زیادی عرفیه در لزوم، در اسناد لزوم اعاده را به استثناء مستند بکنن به وجود زائد، این معقول نیست، بلکه باید مستند بکنید به فقدان جزء. چون این صلات جزء ندارد باطل است، نه چون زیادی دارد باطل است. خب پس اعتبار مانعیت برای این زیادی میشه لغو، یعنی یک چیزی که هیچ گه خاصیتی نداره، چون ما میخوایم بگیم صلات باطله به خاطر آمدن او، ولی که اونم نباشد بازم صلات باطله، این زیادی نباشد هم صلات داره. چرا؟ چون اون جزئی که مولا خواسته بود نیامده. پس چاره ای نیست که لغویت اعتبار مانعیت برای زیادی را ما در کجا ببریم. یک راه دارد و اون اینه که ما بگیم آقا موضوع دلیل مانعیت زیادی اختصاص دارد به جایی که، به غیر جایی که جزء را شما به شرط لا اخذ کنید، و این از سر این که مرحوم عاشق فرمودند در اینجا ما در تصویر زیادی جزء را به نحو لا به شرط قسمی لحاظ میکنیم. پس سر این که مرحوم شیخ قناعت نکردن به زیادی عرفیه، با اینکه قبول هم دارن زیادی عرفیه است، وجودی چنین اشکالی نیست. این اشکال بر فرمایش میرزای نائینی وارد است ولی بر فرمایش مرحوم محقق اصفهانی وارد نیست. اینا نکاتی بود که عرض نکرده بودیم. خب میشه از این اشکال جواب داد بنابر تصویر مرحوم میرزای نائینی، بنابر بیان مرحوم عاشق که وارد نیست این اشکال، چون ما جزء را چی دانستیم؟ لا به شرط از لحوق و عدم لحوق. پس علا کل تقدیرین اون جزئی که خواسته شد آمد، این جزء لا به شرط یجتمع مع اللاحق و یجتمع مع عدم اللاحق، تمام و جزء محقق شد. لذا نوع اسناد بطلان به به اصطلاح وجود مانع معقوله، اعتبار مانعیت برای زیادی بنابراین فرض معقوله، ولی به طریق مرحوم میرزای نائینی خیر. جواب میشه داد که دفاعی در واقع باشد از مرحوم میرزای نائینی، و اون این است که در مقام ثبوت ظاهر قضیه این است که شارع دوتا جعل ندارد، یک جعل واحد روی این مرتب اعتباری بیشتر نرفته است. اقیم الصلاة، همین، و مراد مولا هم وقتی جعل واحد است، پس بنابراین رفته است روی مرکب ذل اجزاء متعدده که عبارت است از حمد و سوره و رکوع و سجدتین و هاکذا تا آخر تشهد و سلام و تکبیرت الاحرام. از ظاهر این جعل این استفاده می شود که شارع در اینجا یک فرد از این اجزاء را خواسته است، مکرر نخواسته است، و جایی که مکرر خواسته است دلیل خاص آمده، مثل باب سجده. در اونجا دلیل خاص داریم که سجده به الله، اگر دلیل خاص نمیادم مثل رکوع یک سجده کافی بود. پس ظاهر قضیه این است که جعل واحد است، و ظاهر قضیه هم این است که در عالم ثبوت مراد مولا این است که اگر تکرار بشود خلل در صلات ایجاد میشود. ظاهر قضیه در زوال فی ثبوت همینه. حالا در مقام اثبات تعابیر مولا مختلف است. گاهی از اوقات تعبیر می شود به این که جزء به شرط لا لحاظ شده است، مرجعش به نقیصه است. تمام فهم از این قبیل عبارات مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، و اخرى به عنوان تعبیر من زاد فی صلاتهی. روایات زیادی در روان اشارا وارد شدیم، بیان میکنیم، حداقل باب صلات رو مطرح میکنیم. من زاد فی صلاتهی فعلیه الاعاده، عنوان من زاده آمده است. اینجا مرجعش همون زیادی عرفیه است، چون عرفاً صدق زیادی میشود، این عبارات و خطابات به عرف است، عرف زیادی میفهمد. لذا امام سلام الله علیه تعبیر من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده بیان کرده است، نه به عنوانی که مرجعش به نقیصه باشد. کما که از جزءم گاهی لسان شارع لسان حکم تکلیف است، مثل اینکه مثلا یجبو یا جمله انشائیه جمله خبریه، فرق نمی کنند، و گاهی از اوقات لسان وضع است که مثلا لا صلات الا به فاتحه الکتاب، لا صلات الا به طهور مثلا، که این لسان لسان یعنی صحت، صحت صلات به فاتحه الکتاب است، صحت حالا نفی ماهیت است و کنایه مثلا قرار میدیم، اون مشکلی نیست. یعنی منظور لسان در بیان جزء تارتن به نحو تکلیف است که مثلا اذا اردت الصلات فعلیک کذا مثلا، تغییر انشاء، یا اینکه نه لسان لسان وضع است که لا صلات و لا صلات امثال ذلک باشد. این تمام اون چیزی که خلاصه و جمع جور و اون چی که درباره تصور جزء می شود در اینجا بیان کرد. مطلب دومی که در اینجا هست این است که قوام زیادی، این مهمه، قوام زیادی به دو امر است. اگر این دوتا با هم بودن زیادی معنا دارد، ولی اصل زیادی حتی زیادی عرفی هم معنا ندارد. یکی این که زائد از صنف مزید علیه باشد، مثلا رکوع بار دوم بیاورد، اون دومی خب از صنف همون اولی است، دو تا سوره بیاورند در اذکار تکرار کند میشه زیادی. پس بنابراین زائد و مزیدون علیه باید مسانق با یک دیگر باشد. هذا اولا. امر دوم این است که برای مزیدون علیه حدی قائل باشیم که عبور از اون حد و تجاوز از اون حد موجب زیادی بشود، ولی اگر اون حدی نداشته باشد که ما اینجا اگر لا به شرط باشد حد ندارد. لذا تکرارم بکنید صدق اون به اصطلاح جزء می شود اگر لا به شرط باشد، تکرارم نشود بازم صدق جزء هست. دلیل بر این مطلب اینه که اما این که میگیم باید مسانخ باشد، چون اگر مسانخ نباشد اطلاق زیادی اطلاق مسامحی است. مرحوم قاضی عراقی رضوان الله علیه یک مثالی زده است، اگر در یک ظرفی روغن باشه، اینجور مثال میزنن، اگر مقداری شیره در اون ظرف ریخته بشود، از نظر عرف اگر بگن زیاد شد، روغن زیاد شد یا نه، اون ظرف اون چه که درش بود زیاد شد، واضح است که روغن زیاد نشده، روغن همون مقداری که بود هست، شیره‌ای که اضافه کردن اون ظرف قبلا مشتغل بود به نصف، حالا شیره‌ای که ریختن دو سومش پر شد، این زیادی هست از نظر به اصطلاح اون حجمی که پر شده بود در اون ظرف، این نسبت به حجم زیاد شد، ولی نه نسبت به اون چی که در ظرف بود، روغن زیاد نشده. اینجا چون مسانخ نیست، اگر بگن آقا زیاد شد روغن، اطلاق زیادی بر روغن اطلاق مسامحی است، به دقیق روغن اضافه نشده است، فقط ظرفی که روغن در اون بود حجم بیشتری از او اشغال شد، فضای بیشتری از او اشغال شد، امینه فقط. ولی به خلاف این که اگر فرض کنی نیم کیلو روغن بود یک نیم کیلوی دیگر هم ریخته بشود در اون ظرف، اینجا بشه یک کیلو، میگن آقا روغن زیاد شد. اینجا دی بدون مسامحه و بدون عنایت و بدون مجازیت صدق زیادی میشود. پس در باب زیادی باید زائد و مزیدون علیه مسانخ با یک دیگر باشد، و الا اطلاق زیادی میشود اطلاق مسامحی و بلعنایه، نه اطلاق حقیقی. کما این که اگر حدی نباشد برای مزیدون علیه، زیادی دیگه معنا ندارد، وقتی لا به شرط باشد شما یک بار بگین همون جزء است، دو بار بگید همون جزء. مثلا اگر ما بگیم برای ذکر رکوع حدی نیست، خب یک بار ذکر رو بگن ذکر گفته شده، دو بارم بگید باز ذکر است، سه مرتبه بگید بازم ذکر است، چون طبیعی ذکر خواسته شده، گرچه به اول وجود صرف میکند ولی مکررم آمد زائد نیستن، همش با هم میشون یک ذکر اگر حد نگفتیم. ولی اگر گفتیم خیر اون حدی دارد که مقید کردیم به اولین وجود، بنابراین اگر بار دوم تکرار کرد از اون حدش خارج شده، پس صدق زیادی در صورتی است که یک حد خاصی برای اون جزء باشد که اگر از اون حد عبور کردید و خارج شدید میشه چی آقا؟ زیادی. مثلا اگر حد یک ظرفی یک مقدار معینی بود، از اون حد که بیشتر شد میگن آقا از حدش گذشت، لبریز شد مثلا آب از ظرفیت لیوان مثلا یا ظرف دیگر. در باب مرکبات که بحث ما هست همینجوره، باید جزء دارای یک حد خاصی باشد، ولی چون حالا مرکب مرکب اعتباری است قهرن حدی هم که ما براش فرض میکنیم باید حد امر اعتباری خواهد بود. مثل این که ما اعتبار کنیم جزء را به نحو به شرط لا، وقتی به شرط لا لحاظ کنیم معناش این است که برای او حد قائل شدیم، از کردم. یا این که لا به شرط به معنایی که مرحوم شیخ رضوان الله ذکر فرمودن که به اول وجود تعقب پیدا می کند، اینا باز حد دارد. لا به شرط هست ولی اول وجود به معنی اول وجود این باز حد پیدا می کند که در این صورت زیادی معنا دارد. اما اگر لا به شرط به معنای عدم به اصطلاح تقید به لحوق و به عدم لحوق اگه این باشد تکرار می شود، باز حد نخورده، زائد بر حد نیست، هر دوش می شود جزء. سه بارم میگه باز هر سه می شود جزء. این دو تا امر را که در صدق زیادی گفتیم باید باشد، یکی مسئله به حساب سنخیت بین زائد و مزیدون علی، دوم داشتن مزیدون علی حد خاص، این از بیان امام سلام الله علیه هم میتوانیم استفاده بکنیم. در باب نهی از قرائت سوره از سور عزائم در صلات، سورهایی که سجده واجب دارد، ما نهی شدیم از اینکه اون سوره ها رو در صلات بخوانیم. علت امام سلام الله علیه ذکر فرموده اند و اون تعبیر این است که میفرمایند لعن السجوده زیادتون فی المکتوبه، سجده ای که برای آیه ای که به تلاوت او موجبی می شود که سجده واجب بشود، با سجده ای که برای صلات انجام می دیم از نظر صدق سجده و ماهیت سجده که فرقی ندارد، اختلاف در قصد دیگه، اون سجده را برای صلات انجام می دهد، این سجده را برای به اصطلاح آیه شریفه انجام می دهد. اطلاق زیادی معذالک امام سلام الله علیه فرمودن به صرف چی؟ به صرف همین که اینا همسنخن، هر دوشان از نظر ماهیت سجده اند، لذا با اینکه اون سجده را برای اون آیه میخواند ولی اون دوتا سجده را برای صلات، معذالک این عنوان زیادی پیدا میکند. چرا؟ ما چون مسانخن. اگه همسنخ نبودن امام تعبیر زیادی نمیفهمیدن. قصدش فرق دارد. وقتی سجدتین رو میارد، میخواد سجده‌ای که در رکعتی که میخواد او رو انجام بدهد میخواد اتیام کند، اون سجده‌ای را که برای اون آیه میآورد به قصد این که امر به سجودی که در تلاوت اون آیه شده است رو امتثال کند. اختلاف در قصد هست ولی اختلاف در قصد موجب این که این سجده برای سوره عظیمه با سجده صلات تفاوت ماهوی پیدا بکنن نخواهد شد. ماهیت صلات یک چیز است، سجده یک چیز است و و همین منشأ شده که ما از مورد روایت که در بحث زیادی سجده است عدول کنیم و قناعت نکنیم به این مورد روایت و عدول کنیم به سایر موارد نیز. در مسئله روحو هم همین بگیم، میگیم همین زیادی ولی در بحث سجده در صلات آمده، اما در روحو هم همین را دارد، در سوره هم همین هست، در برحال سایر تشهد هم همین است، دو تا تشهد بخواند همین حکم را دارد. تجاوز از حد علتش این است که در صلات عدد خاصی من دلیل داریم که دو بار باید سجده و دوتا با هم میشوند یک جزء کامل. حالا بلو بنوان روح سجده تلاوت میشه زائد بر این عدد، پس معلوم میشود که سجده تلاوت از حد سجده در صلات خارج شده است. حد سجده در صلات دوتا سجده است برای هر رکعتی، اگر در هر رکعتی از دو تا سجده بیشتر شد از حدش خارج شده است. پس این هم از خود همین بیان امام سلام الله علیه استفاده می شود. تا اینجا دو تا مطلب روشن شد، تصور زیادی، ولی با این تفصیلی که عرض کردم قبلا عرض نکرده بودیم. دوم این که در عنوان و صدق زیادی دو تا مطلب باید رعایت بشود، یکی سنخیت، دوم داشتن مزیدون علیه حد خواست. و اما حکم او انشاءالله فردا عرض کنیم. صلی الله علیه و سلم. بله
مثلا
باشه مثلا زیادی عرفی که هست زیادی عرفی هست بعد قبل عرض کردم جواب رو که ما از ظاهر دلیل اینجوری استفاده میکنیم که در مقام ثبوت در مقام ثبوت وحدت را لحاظ شده، یعنی یک بار رکوع آورد کافیه، ظاهر قضیه اینه. دقت دارید؟ اگر این هست پس بنابراین وقتی که بار دومی آورد از نظر عرف زیادی هست، اسناد بطلان صلات را باید به وجود مانع داد نه به نبود جزء، چون یک بار که آورد جزء محقق شد.